با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین عدلی. ارژنگ بامشان هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت چند موضوع بسیار مهم اتفاق افتاد در ایران و جهان که سعی میکنم به هر کدومشون بپردازم. نکته اول تصمیم شورای نگهبان و اعلام تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بود. نکته دوم انتخابات در اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا، و نکته سوم تحولات غزه است که به هر کدومشون در این برنامه می‌پردازم. در مورد نظر شورای نگهبان واقعیت نیستش که بعد از مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانشون و خالی شدن پست ریاست جمهوری به کل این شبکه، ما شاهد یک نوع تغییر در نگاه حاکمیت یا دستگاه ولایت یا هسته سفت قدرت هستیم و اینها دارن تلاش میکنن که دوران پس از جانشینی را از حالا تدارک ببینن و به نظر میرسه که این ترکیبی که چیدن در مجموع ترکیبی است که تلاش میخوان بکنن که آدمی مثل قالیباف به ریاست جمهوری بنشینه و با اطمینان کامل بتونن این روند را به پیش ببرن. در این تصمیمی که شورای نگهبان گرفت، حذف آدم های مثل علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و احمدی نژاد نشون میداد که کسانی که به یه شکلی میتونستن شاخ بشن برای قالیباف یا نقش داشته باشن یا تو بحث ها و درگیری ها و حتی در بین نیروها و طیف هایی که میخوان رأی بدن جایی داشته باشن، اونا را حذف کردن و نگذاشتن کسی بیاد. در کنار اون باند طرفداران رئیسی یا حلقه مقداد و نیلی، یعنی دامادهای رئیسی و کل خاندان علم العهدا که اینا برای خودشون وزنی پیدا کرده بودن در این 3 سال و جایگاهی پیدا کرده بودن و جایگزین میکردن، تمام اونا رو حذف کردند و به یه شکلی به اونای پیام را دادند که با مرگ رئیسی دوره نفوذ و تسلط اونها هم به شکلی پایان پیدا کرده، که این نکته مهمی بود. حتی با اینکه اسماعیلی وزیر ارشاد که 15 نفر از اعضای کابینه برش نامه نوشتن و حمایت کردن، ولی به راحتی ردشون کردن، یعنی اون طیف را بالکل کنار گذاشتن. خب در اینجا آدمی مثل جلیلی رو آوردن. جلیلی کسی است که در مجموع احتمال این که بتونه شاخ بشه، بتونه وزنی پیدا کنه زیاد نیست و نفوذی هم نداره و نشون میده که در اینجا هستش. نکته بعدی که در اینجا اتفاق افتاد نستش که اینها اصلاح طلبان یک نامه نوشتن جبهه اصلاح، 3 نفر رو معرفی کرده بودن: اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان و آخوندی، عباس آخوندی، و به شکلی مطرح کرده بودند که اگر یکی از این 3 نفر باشه ما شرکت میکنیم. یعنی با تایید پزشکیان که ضعیفترین آدم در بین اون 2 نفر بود یا اون 3 نفر بود، عملا حاکمیت یک تلاشی کرد که اون تحریمی را که جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس در اسفند ماه و در اردیبهشت ماه انجام داده بود و حتی آدم مثل خاتمی که تمام زندگیشو برای حفظ جمهوری اسلامی براش کرده بود رأی نداد تو اونجا، این را بشکنن که به این لحاظ موفق شدن. یعنی با این قضیه عملا کاری کردن که چهره بیارن که این چهره بتونه حداقل بایکوت اصلاح طلبان را بشکنه و خودش هم شانس اونچنانی نداشته باشه. توجه داشته باشیم که هرچند که اصلاح طلبان خیلی هیاهوی بسیار گسترده‌ای کردن که ما میتونیم 1 دوم خرداد دیگه بسازیم، نمیدونم خود مسعود پزشکیان آدم پزشک حاضری هست، بعد زبان انگلیسی بلد هست و خانوادش نمیدونم پاکدست هستن، همه اینها، ولی واقعیت نیست. اونا تو همه انتخابات مجلس هم که تایید صلاحیت شد، در بین 3 کاندیدای 4 کاندیدایی که در تبریز رأی آوردن، اون رای پایتری رای رو برد و رای 96 هزار رای برد و در حالی که نفر دیگه قبل بعد از اون 210 هزار رای برد و حتی در تبریز هم نتونسته بود رای زیادی بیاره. بنابراین اینجا این نکته را بایستی در نظر گرفت. حالا ولی اصلاح طلبان واقعیت نیستش که این اصلاح طلبان راست یا اون جبهه اصلاحات که بند نابشون با حاکمیت هست و اینا در کنار اعتدالیون، در کنار جریان حسن روحانی، بعد کرباسچی، جناح سازندگی محمد هاشمی، خاندان هاشمی در اون جریان هستن. اینا نمیخوان بند نابشون از حاکمیت بریده بشه، بنابراین اونها در مجموع یک تلاش گسترده ای را کردن که به شکلی بتونن راهی پیدا کنن. قبلا دیده بودیم که 120 نفر نامه نوشته بودن در انتخابات مجلس و اصطلاح روزنه گشایان را مطرح کردن و همون جریان عملا همین خط را به شکلی پیش برد و اون خط موفق شد که به شکلی بایکوت را بشکنه و تو این دور هم احتمالا به احتمال خیلی زیاد این انتخاباتی که برگزار میشه انتخاباتی است که کاندیدای اونا نمیتونه بیشتر از همتی بیاره. همتی تو دور گذشته علیرغم تبلیغات خیلی وسیعی که کردن براش تونست تنها 200,000 رأی بیاره و بعید هست که پزشکیان رأی بالاتری بیاره، هرچند که طیف‌های اصلاح طلبان دارن مطرح میکنن که ما میتونیم دوم خرداد بیافرینیم، این کارا بکنیم، اون کارا بکنیم، ولی به نظر میرسه که اینها در مجموع اینطور چیزی نیست. در طیف اصلاح طلبان واقعیت نسیش که مثلا اگر سری به کانال های تلگرامی میرحسین موسوی و مصطفی تارزاده بزنیم، این دو نفر به نیروهایی که در کنارشون هستن اساسا موضع‌گیری خاصی در این رابطه نکردن و نشون میده که اصلاح طلبان رادیکال مثل تارزاده، مثل موسوی، زهرا رهنورد یا سعید حجاریان، اینها در مجموع نمیخوان با این قضیه وارد بشن. حتی حسین رزاق که 2 سال زندان بود و 13 تا مصاحبه هم در زندان با تارزاده کرده بود، وقتی هفته پیش آزاد شد در اولین اقدامی که کرد در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نوشت که ما نمیخوایم، اصلا به شکل خیلی تندی نوشت که اونهایی که میخوان تدارکاتی های استبداد بشن برای این کارا بکنن، ما در این رابطه اقدامی نمی کنیم. یعنی نشون میده که در اینجا حتی این طیف ها متوجه هستن که دولتی که میخواد تشکیل بشه دولت تدارکاتیه، دولت پیشکار هست و اون دولت رئیسی و امثالون اینا کسایی هستن که کاری از پیش نخواهند بود. حتی دوره ای که حسن روحانی بود با اون وعده هایی که داده بود حداقل دوره دوم ریاست جمهوریش تدارکاتچی بود و بسیاری از کارها رو نمیتونست انجام بده. این به نظرم مسئله است که میشه در مجموع مطرح کرد. هدفی که رژیم داره تو این رابطه این هستش که تو این اقدامی که انجام داد بایکوت اصلاح طلبان را شکوند و امید داره که به شکلی تحرک ایجاد بشه این بایکوت گسترده در هم بشکنه. واقعیت هستش که جنبش بایکوت که در انتخابات 1400 انجام گرفته، بعد انتخابات 1402 و 3 یعنی اسفند 1402 و اردیبهشت 1403 بایکوت بسیار گسترده‌ای بود. در یک کلان شهر 11 میلیونی مثل تهران وقتی 7% شرکت میکنن نشون میده که حاکمیت تا چه حد منزوی هست. یعنی یک حاکمیتی است که با الان بیشتر نماینده های مجلس نماینده های 7 تا 10% هستن یا بعضی هستن 3 تا 5% هستن. به این فاجعه است. یعنی اینا هر جور بخوان حساب کنن، درسته که در بیرون وزیر کشور گفته بود حماسه آفریدیم، خودشون میدونن که حماسه ای در کار نیست. حماسه اون بایکوت 90% 93% مردم تهران است یا مردم شهرستان ها مثلا 80-85% بایکوت هست و این چیزی هستش که حاکمیت به شدت ازش وحشت داره. اگر به فضای جامعه نگاه کنید، فضای جامعه خب فضای بسیار برافروخته هست، فضایی هستش که این حاکمیت را به شکلی کاملا ازش گذر کرده، دیگه قبولش نداره و به شکلی در صدد سازماندهی خودش است. فضای جامعه که نگاه میکنیم فضایی است که نسبت به بازی به این سیرک انتخاباتی به شدت بی‌اعتناست، ولی از اون طرف ما با یک جنبش گسترده و بسیار مقاوم روبرو هستیم. در همین هفته گذشته تجمع سراسری بازشه معلمان فرهنگیان بازشه در تهران خب یک حرکت بسیار درخشانی بود، چندین هزار نفر جمع شدن، شعارهای بسیار روشنی میدادن و در اونجا غیر از اینکه این شعار روشن میدادن در مورد مسائل خودشون، مسائل رفاهی، رتبه بندی و تامین اجتماعی، خب شعارشون بود که روسری رو رها کن، فکری به حال ما کن. یعنی اینجا ما شاهد یک نوع در هم تنیدگی هستیم که بین جنبش مطالباتی کارگران، زحمتکشان، بخش‌های مختلف جنبش کارگری با جنبش آزادی خواهی وجود داره. ما قبلا هم شاهد این بودیم که در کارگران بازنشسته در شوش شعار داده بودن که تو صالحی، تو ماج، تو ماج یک ملت، ملت آزاد کنید. و اونجا هم نشون میده که جنبش آزادی خواهی، جنبش آزادی زندانیان سیاسی با جنبش مطالباتی پیوند خورده. ما در شرایطی هستیم که یک نوع همبستگی بین جنبش زنان به عنوان جنبش پیشگام به انقلاب زنانه که انقلاب ژینا یک انقلاب زنانه است، با جنبش ملیت ها که علیه تبعیض و ستم ملی مبارزه میکنه، با جنبش جوانان که برای یک زندگی مدرن و امروزی و امیدهای تازه مبارزه میکنه، با جنبش کارگری و جنبش مطالباتی پیوند خورده. یعنی این چهار تا جنبش در هم تنیده هستند. خب ستون و فقرات این جنبش یا اون کسی نیرویی که ثبات و استحکام به این جنبش میده، جنبش طبقاتی کارگری است. چرا؟ برای اینکه وقتی نگاه میکنیم به جنبش زنان، خب جنبش اکثریت زنان جامعه ما زیر یک استثمار وحشیانه هستن. 10% نیروی کار زنان شاغل رسمی هستن، بقیهشون مشغول شغلهای به شدت زیر خط فقر هستن، دستمزدهای زیر خط فقر و فشار سنگین. فقر به یک اعتبار تو جامعه ما زنانه شده و این فقر زنانه نقش مادر رو در خونه یا نقش زن رو در خونه به عنوان کسی که معیشت خانواده رو باز مدیریت کنه به شدت بالا میبره. و این چیزی هستش که هرچه وزن زنان در جنبش بالا میره، وزن زنان پایین جامعه برجسته سر میشه. میبینیم که این خودش به یک عنصر تبدیل شده. یعنی جنبش زنان امروز ایران یک جنبش لیبرالی یا یک جنبش بالای طبقه متوسط نیست، بلکه یک جنبش بسیار قدرتمندی است که با پایین جامعه پیوند خورده. وزن زنان در مبارزات معلمان، وزن زنان در مبارزات پرستاران، وزن زنان در مبارزات بخش های کارگری که وجود داره، همه اینا نشون میده که ما با یک جنبش قدرتمندی که پیوند خورده با پایین جامعه روبرو هست. و در مورد ملیت ها هم میتونه، وقتی که نگاه میکنیم به کردستان، به بلوچستان، خب نیروی کار کردستان و بلوچستان به عنوان نیروی حاشیه یک استثمار وحشتناک را از سر میگذارونن. به این نیروی کار نیرویی است که با دستمزدهای بسیار پایین در بسیاری از شهرها کار میکنن. به این نیرو، یعنی در اینجا ما هم یک ستم ملی داریم، هم یک ستم طبقاتی داریم و هم یک ستم مذهبی داریم که با هم گره خورده. این مجموعه در هم گره خورده مسئله است که باعث بهش توجه کنیم. یعنی جامعه ما جامعه است که به شدت برآشفته است و داره این بخش‌های مختلف جنبش در کنار خودش نقش بازی میکنه و همه این جنبش به شکلی در برابر یک حاکمیت تاریک اندیش قرار داره که اون سیستم حاکمیت در مقابل مردم وایساده. همه بخش‌های حاکمیت، چه دستگاه ولایت، چه قوه مقننه، چه قوه مجریه، چه قوه قضاییه، و حالا هم که انتخابات قوه مجریه است، شعارهاش رو نگاه می‌کنیم، خب بهترینشون مسعود پزشکیان وقتی میاد صحبت کنه شروع می‌کنه تازه بعد از سال‌ها دوباره از نهج البلاغه می‌خواد حرف بزنه و از نمی‌دونم اسلام رحمانی حرف بزنه که مردم تو این 40 سال دیدن پیاده شدن یک حکومت دینی و ادغام حاکمیت دین در دولت چه فاجعه‌ای را به بار میاره. امروز ما با یک جنبش بسیار قدرتمند سکولاریستی روبرو هستیم. یعنی ما اولین بار هست که در این 50 سال گذشته شاهد یک تحولی در جامعه هستیم که یک سکولاریزم بسیار مدرن مترقی از پایین داره در جامعه شکل میگیره. این سکولاریزم برخلاف اون سکولاریزم سرکوبگر و از بالای رضا شاه یا آتاتورک یک سکولاریزم مردمی است. یعنی جدای دین از دولت الان داره تبدیل میشه به یک امر شناخت شده، پذیرفته شده در تمام بین مردم. یعنی میبینیم که الان وقتی شعار میدن که چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب، نشون میده که حتی اون تفکری که بخشی از چپ ها داشتن به ضد مذهب هستن در هم شکسته. ضمن اینکه اون تفکر حزب اللهی ها یا اون بخش های از مذهبی ها که دیگران را مرتد میدونستن اونم در هم شکسته و همه دارن میپذیرن که مذهب میتونه امر شخصی افراد باشه، نباید در حاکمیت نقش داشته باشه. این به نظرم یک نکته بسیار کلیدی هست که این فضا را آدم میبینه. یعنی ما شاهد یک انقلاب بسیار گسترده، انقلاب فرهنگی گسترده در جامعه هستیم که این انقلاب فرهنگی تونسته جدایی دین از دولت را تثبیت کنه، بعد بره به سمت یک سکولاریزم بسیار مترقی، بسیار جدی و از پایین. و واقعیت نیستش که از در کنار این سکولاریسم و در کنار اینکه این جنبش های در هم تنیده، یعنی جنبش ملیت ها، جنبش زنان، جنبش جوانان و جنبش کارگری در هم تنیده است با اون بستر جنبش کارگری، عملا ما با یک فازی روبرو هستیم که یک روند انقلابی بسیار آرام، بسیار امید بخش در حال شکل است. این اون چیزی است که میتونه تحولات ایران را به شکل آرام به پیش ببره. این تحولات آرام به شکل پیش بره، این سازماندهی هایی که در صورت میگیره، این همبستگی ها و همگرایی که در صورت میگیره، عملا در یک کشوری مثل ایران که یک کشوری است که رنگین کمان ملیت ها درش نقش داره و این به نظر میاد از زیبایی های ایران است. بعد ایران کشوری است که با 15 کشور در اطراف خودش همسایه است و این 15 کشور جمعیتشون جمعیت خیشاوند ایران هستن. یعنی نگاه میکنیم دوره به ایران، یعنی میشه تحولاتی که در ایران داره صورت میگیره، این تحولات میتونه تحولات یک خاورمیانه بزرگ رو شکل بده. این اون نکته اساسی است که باعث بهش توجه کرد و دید به این لحاظ، یعنی اون تحولی که صورت گرفته، این تحول، برگردوندن این تحول به سوی بحث های که اصلاح طلبان دارن مطرح میکنن که دوباره بیان یک دولت اصلاحات داشته باشه و در این استبداد نفسگیری که جز سرکوب راه دیگه نداره در اونجا روزنه ایجاد کنیم، اینا اون چیزیست که مردم دیگه نمیپذیرن و از این لحاظ مردم به شدت از این قضیه گذر کردن و باید توجه کرد که این گذر تا چقدر بالاست و تا چقدر جدیست. و در اینجا اون نکته اساسی که وجود داره اینه که نیروهای سیاسی و بخصوص نیروهای چپ جامعه باید نسبت به این قضیه به شدت هوشیار باشن. یعنی بر متن این فضایی که وجود داره، فضای تحریم انتخابات از سر در مردم و فضای یک نوع سکولاریزم مدرن و از پایین و پیش رو که در حال شکلی است و یک انقلاب فرهنگی در شکل میگیره، ضرورت یک سازماندهی قدرتمند، همگرایی و ایجاد شبکه های قدرتمندی که بتونه گام به گام جلو بره و در شرایطی که پروسه فروپاشی در حاکمیت داره پیش میره و حاکمیت نمیتونه خودش رو جمع جور کنه و تو همه زمین ها با بنبست های جدی رو برو هستش، میشه این قضیه را به شکلی مطرح کرد. توجه کنیم که اینقدر این وضعیت حاکمیت در و داغون هست که حتی دولت روسیه مثل زمان تزارها مطرح کرده که توافق دراز مدت ایران و روسیه تا زمان تعیین رئیس جمهور معلق میمونه. یعنی یک نوع باجگیری مشخص به دخالت آشکار در امور داخلی ایرانه. یعنی تمام این سالهایی که رهبر رژیم یا سیاست عمومیشون نگاه به شرق بود و رابطه با چین و روسیه، عملا الان روسیه داره باجگیری میکنه تو این رابطه، ضمن اینکه از اون طرف ما دیدیم که چین و روسیه جفتشون در رابطه با جزایر سگانه در کنار امارات قرار گرفتن و منافع ایران رو فروختن به این قضیه. به نظرم اینجا هم نشون میده که حاکمیت حتی در اونجا اینقدر ضعیف شده که میتونه باعث وضعیت خطرناکی بشه. حالا از اون طرف یک نکته دیگه هم که باز بهش توجه کنیم اینه که این روند انقلابی که در ایران داره شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه، یعنی یک نوع سکولاریزم بسیار مترقی از پایین، تلاش برای یک دموکراسی همگانی و فراگیر در جامعه، ضمن توجه به یک نوع تأمین اجتماعی فراگیر که جز شعارهای اکثر نیروهای اجتماعی مبارز هستش، یک فضایی داره ایجاد میشه که در کشورهای مرتجه منطقه، دولتهای مرتجه منطقه یک نوع نگرانی جدی وجود داره نسبت به این تحول انقلابی. این هستش که بخشی از این کشورها دارن میرن به سمت فضایی که بتونن با جمهوری اسلامی یک نوع رابطه‌ای برقرار کنن و همون به شکلی همون کاری که آمریکا کرد در افغانستان و عملاً طالبان رو در اونجا به قدرت رسون که بتونه کنترل کنه این کشورها. به نظر میرسه که کشورهای مرتجه منطقه حتی قدرت‌های جهانی دارن تلاش میکنن به شکلی با جمهوری اسلامی کنار بیان و خطر یک نوع انقلابی را که این یک انقلابی است که میتونه منطقه را به هم بریزه، میتونه منطقه را به شدت متحول کنه، میتونه زمین زیر پای همه مرتجعین و مستبدین را داغ کنه، مانع از این بشن که این انقلاب به سرانجام برسه. به این لحاظ تا توطئه های مختلفی علیه اسمولند، این اون چیزی است که بایستی نیروهای سیاسی نسبت بهش به شدت حساس باشه. این وضعیتی است که در مورد ایران داره. حالا بر متن این وضعیت ما شاهد تداوم درگیری ها در اسم غزه است. ارتش اسرائیل در هفته گذشته با به ازای آزادی 4 گروگان 210 تا از مردم فلسطین، زن و کودک و پیر جوان و کشت، 400 نفر زخمی کرد. به کلی تبلیغات را انداخت که ما نمیدونم 14 گروگان آزاد کردیم و این کار اون کار. در حالی که به نظر میرسه که دولت اسرائیل به شدت در یک بنبست قرار گرفته. چرا؟ برای اینکه اون مجموعه خواستها و هدفهایی را که اعلام کرده بود به هیچ کدوم از اون خواستها و هدفهاش نرسیده. و الان بحران به داخل کابینه اسرائیل رفته، وزیر دفاع استعفا داده، یکی از وزرای دیگه استعفا داده و دولت آمریکا هم طرحی را مطرح کرده که گفته این طرح به در شورای امنیت به تصویب رسونده و خواهان این هستش که این طرح به اجرا در بیاد، یعنی از طرف اسرائیل و از طرف نتانیاهو به حماس مورد پذیرش قرار بگیره. واقعیت نیستش که نتانیاهو تا حالا در مورد این طرح سکوت کرده، هرچند آمریکا میگه که اسرائیل رو پذیرفته و منتظر پاسخ حماس است. خب طرحی هست که ترک مقاسمه درش گنجونده شده، آتش بس گنجونده شده، تبادل زندانیان فلسطینی با گروگانهای اسرائیلی درش گنجونده شده. در هر صورت تلاش ها در این رابطه داره مطرح میشه، ولی اون چیزی که نکته اساسی هست اینه که دولت نتانیاهو داره تلاش میکنه که این وضعیت را به شکلی کش بده، جنگ را ببره به سمت تا نوامبر ادامه بده، تا در انتخابات به احتمال اینکه ترامپ پیروز بشه بتونه از این فرصت استفاده کنه. چرا؟ برای اینکه پیروزی ترامپ اولا زمینه را برای باز شدن دست نتانیاهو و دولت نجات پرستش یا دولت راستگرا و فاشیستیش باز میکنه که اون هدفهایی را که داره، یعنی انضمام غزه به اسرائیل و ساختن شهرک در اونجا، هتل و اون طرحهایی که برای خودشون پیش برن و آواره کردن 2 میلیون نفر مردم فلسطین، اون طرح به پیش ببرن، زمین های مردم کرانه غربی را بگیرن، همونطور که دارن خونه هاشون اشغال میکنن و مردم آواره میکنن، یعنی اون سیاست پاکسازی را که دارن مطرح میکنن، اون سیاست استعماری را که مطرح میکنن با قدرت به پیش ببرن و نگذارن که این پیروزی که به دست آوردن در اشغال سرزمین های فلسطینی متوقف بشه. در حالی که دولت بایدن تلاش داره میکنه که این جنگ رو تموم بکنه، مانع از این روند بشه و عملا با پایان جنگ زمینه فراهم بشه که امکان انتخاب مجدد بایدن به وجود بیاد. یعنی اینجا مسئله غزه پیوند خورده با مسئله انتخابات آمریکا و بایدن به شدت روی این قضیه حساس هست. توجه داشته باشیم که خب تظاهرات بسیار گسترده‌ای در شهرهای آمریکا، بخصوص در مثلا نیویورک، در کالیفرنیا و تگزاس به جاهای مختلف صورت میگیره. مسلمانان آمریکا به شدت علیه بایدن بسیج شدن و گفتن در انتخابات شرکت نخواهم کرد و عدم شرکت اونا میتونه آرای بایدن رو به شدت پایین بیاره و به نفع ترامپ تموم بشه. این مجموعه شرایطی است که یعنی این درد و رنج مردم فلسطین زیر فشار یک دولت نجات پرست و به شدت فاشیستی قرار گرفته که هدفهای خاص خودش داره. نتانیاهو هم که با خاطر نجات وضعیت سیاسی خودش داره دست به چنین این جنایتی میزنه و هرچه بیشتر در این راستا مطرح میکنه. اینجا ما شاهد هستیم. یعنی واقعیت نیستش که کاهش وزن نیروهای چپ، نیروهای مترقی در فلسطین و در اسرائیل و کمرنگ شدن وزن اونا عملا را برای گرایشات فاشیستی، گرایشات راست، گرایشات بنیادگرا، چه بنیادگرایان اسلامی، چه بنیادگرایان یهودی فراهم کرده. یعنی امروز حتی اگر حماس در غزه به قدرت برسه، خب وضعیت ایجاد خواهد کرد مثل وضعیت جمهوری اسلامی با همون خطرات، با همون بدبختی ها. و این ضعف چپ در منطقه و بخصوص ضعف چپ در نیروهای فلسطینی و حتی ضعف چپ در میان نیروهای اسرائیلی عملا راه را برای رشد بنیادگرایی و رشد فاشیسم بسیار فراهم کرده. اون نکته ایست که باید بهش توجه کنیم، جز درس هایی است که باید دید. یعنی کاهش وزن نیروهای مترقی و نیروهای چپ تا چه حد میتونه خطرناک و مطرح باشه و میبینیم که حتی در بین نیروهای ایرانی هم یک بحثی، یعنی بخشی از نیروهای ایرانی که با وابسته به قدرت های خارجی هستیم، وابسته به اسرائیل هستن، پروژه بگیرهای اینا هستن، اینها هم میان در کنار ارتش اسرائیل قرار گرفتن علیه مردم فلسطین برخورد میکنن و حتی برخورد انسانی با این مردم با این کشتارها را انجام نمیدن که خودش باعث تأسف بسیار زیاد است و میتونه نگران کننده باشه. خب اینم نکته دوم. نکته سوم انتخابات پارلمانی در اروپا بود. خب روز نهم ژوئن این انتخابات پارلمان اروپا پایان گرفت. واقعیت نیست که آمریکای اروپا در این انتخابات در کشورهای مختلف یک گردش به راست بسیار شدید را انجام داد. غیر از کشورهای مثل کشور اسپانیا یا دانمارک و سوئد و تا حدی فنلاند و نروژ که نیروهای سوسیال دموکرات و نیروهای حزب سبز ها تونستن رأی بیشتری بیارن، در اکثر کشورهای بزرگ اروپایی ما شاهد رشد هم نیروهای محافظه‌کار و راست بودیم و هم شاهد رشد گرایشات فاشیستی خیلی وحشتناک. واقعیت نزدیک پارلمان امروز اروپا 25% شرکت کنندگان یا نمایندگان پارلمان از احزاب فاشیست هستند. انتخابات در کشورهای بزرگ مثل آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا عملا به نفع نیروهای فاشیست و نیروهای راست تموم شد. در آلمان در قسمت شرق آلمان که قبلا آلمان شرقی نام گرفته بود تقریبا رأی اول را حزب فاشیستی آلترناتیو برای آلمان به دست آورد، AfD. خب در کل آلمان نیروهای حزب دموکرات مسیحی بیشترین رأی را آوردن و حزب دوم همه حزب فاشیستی شد و احزاب صف سوسیال دموکرات و لیبرال رأیشون به شدت پایین آمد. در فرانسه حزب لوپن بالاترین رأی آورد تا جایی که مکرون مجبور شد که پارلمان را منحل کنه و انتخابات زودرس را بندازه که خود این انتخابات ممکنه پست نخست وزیر را بده به دست این حزب فاشیست. در ایتالیا که خب نخست وزیری به دست جریان فاشیستی هست، یعنی جریان خود خانم ملونی خودش این از نیو فاشیست های ایتالیا است، و در هلند هم یک جریان راست میانه در ائتلاف با فاشیستا قدرت به دست گرفته. بنابراین ما شاهد یک نوع گردش به راست هستیم که این گردش به راست که وجود داره یعنی بحران سرمایه‌داری از یک طرف که یک بحران بسیار گسترده است، الان دارن در اون جایی که چپ نقش برجسته‌ای نداره، نیروهای چپ به شدت ضعیف شدن و یک آلترناتیو چپ که بتونه یه الگو رو مطرح کنه در سطح جهانی وجود نداره و شکست اون اردوگاه سوسیالیسم و اون نوع چپ حزب دولتی خودش نشون داده، نیروهای فاشیستی دارن پایین جامعه رو سازمان میدن و اون فقری که در پایین جامعه وجود داره، فشار اقتصادی که بر پایین جامعه وجود داره، بحران مسکن که وجود داره، دستمزدهای پایین که وجود داره، اینها رو دارن میندازن به بر دوش مهاجران. یعنی الان ما اگر در بحران سرمایه‌داری در 1930 زمینه رشد فاشیسم به وجود اومد، به اون موقع نوک تیز حمله فاشیست‌ها یهودیان بودن، الان نوک تیز حمله فاشیستا در تمام اروپا پناهنده ها هستن و به خصوص روی این پناهنده ها اساسا پناهنده های هستن که از کشورهای خاورمیانه و از کشورهای اسلامی میان، اسلام ستیزی شده محور اساسی شعارهای این فاشیستا. حالا در اینجا این جریانات اسلامی هم که داعشی هایی که میان اینجا تحت تاثیر جنگ غزه یا وسائلی که در افغانستان اتفاق افتاده بود به جنایتکار اقدامات جنایتکارانی در دست میزنن که این مثل کشتن یکی از افسران پلیس در آلمان بود توسط یک پناهنده افغان، پناهجوی افغان، یا حمله به یک زن آلمانی بود توسط یک جوان افغان. اینا همه فضایی است که این فضا را به شدت تشدید میکنه. یعنی ما شاهد این هستیم که موج پناهنده ستیزی و موج اسلام حراسی این دو تا موجی هستن که دو تا محوری هستن که توسط فاشیستا در مورد بهره برداری قرار میگیره و جامعه رو بسیج میکنن. یک نکته ای که به نظرم بسیار مهم هست این هستش که درست تو شرایطی که ما شاهد تظاهرات بسیار گسترده در اروپا بودیم به نفع مردم فلسطین و همه امید داشتن که این موج گسترده ای که از توسط دانشجویان مورد حمایت قرار میگیره، توسط اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های مترقی زنان و مدافع حقوق پناهجویان قرار می‌گیره، شاهد یک تغییر در روحیه مردم باشیم، ولی واقعیت هستش که اون اکثریت خاموشی که حضور ندارن تو اینجا، اینا زیر موج تبلیغات نیروهای فاشیست قرار دارن و در موقع رأی‌گیری وارد شدن. مثلا در آلمان بالاترین شرکت در انتخابات پارلمان اروپا مطرح بود که 65 درصد شرکت کردند. خب خود این بالا رفتن آمار نشون میداد که بخش زیادی از مردم شرکت کردند و به نفع احزاب راست و فاشیستی رأی دادند. این به نظرم نکته است که باعث بهش توجه خیلی جدی کرد. اون نکته اساسی که وجود داره این هستش که یکی از علتهایی که باعث رشد فاشیسم میشه، فاشیسم خب به قول یکی از اندیشمندان سوسیالیست، فاشیسم سوسیالیسم پایین جامعه است، سوسیالیسم احمق خاص و یا جریاناتی که کمتر آگاهی دارن. چرا؟ وقتی که نیروهای چپ جامعه قدرتمند بودن، احزاب چپ، احزاب کمونیست قدرتمند بودن و میتونستن خواستهای مردم رو بیان کنن و این خواستها رو در مقابل اون سلطه نیولیبرالیسم سرمایه ازش دفاع میکردن، جامعه اینطور گردش به سمت فاشیسم نمیکرد. خب جریانات فاشیستی میان تمام ایراداتی که این نئولیبرالیسم داره مطرح میکنه، فشارهایی که نئولیبرالیسم داره میاره تو همه زمین ها، خب فشار اقتصادی هست، یعنی دستمزدهای پایین، بعد خصوصی سازی در بهداشت، در آموزش، در بخش های مختلف، در حمل و نقل، همه اینا اون چیزهاییست که اون دولت رفاهی را که مطرح بود قبلا که زیر به خاطر حضور یه گردوگاه سوسیالیستی مطرح بود به این کشورها سعی میکردن که از طریق سوسیال دموکراسی به دولت رفاه مقابله کنن با اون موج سوسیالیستی، الان این از بین رفته و دولت رفاه در هم شکسته شده به نئولیبرالیسم داره هرچی بیشتر وزن پیدا میکنه و این وزنی که پیدا میکنه عملا زمینه شده که بتونه تبلیغات گسترده ای را دارن فاشیست ها مطرح میکنن. فاشیست ها به جایی که بیان جواب بدن که، یعنی توضیح بدن که نئولیبرالیسم هست که داره به خاطر سود بیشتر، به خاطر انباشت بیشتر سرمایه تلاش میکنه که قارت بیشتری را انجام بده، با خصوص سازی ها هزینه ها رو بیاره پایین، هزینه دولت رو بیاره پایین و سعی کنه که بیشتر به نفع سرمایه دار کار کنه، میگن که آره چون پناهنده ها هستن ما وضعیتون بدتر شده، چون پناهنده ها هستن دستمزدها پایینه، چون پناهنده هستن خونه گیر نمیاد، همه رو میندازن گردن پناهنده ها. در حالی که یک جریان سوسیالیستی، یک جریان چپ قدرتمند وجود داشت میتونست این توضیحات رو بده و توضیح بده که علت مشکلات مردم این حرص و آز سرمایه‌داری و بغض نئولیبرالیسم که داره قارت بسیار وحشتناکی رو سازمان میده. خود اینکه چرا چپ ضعیف هستش به خاطر این هستش که چپ اون الگویی که داشت، یعنی الگویی که در اتحاد جماهیر شوروی داشت یا الگویی که الان در چین هست، چین یک کشور کمونیستی است به اصطلاح، حزب کمونیست درش حاکم است، این الگو یک الگوی غیر دموکراتیک است، یک الگویی است که متکی به حزب هست و حزب هم پولیتبوروی حزب است، یعنی اون ساختار قدرت، ساختار یک نیروی دموکراتیک، یک نیرویی که بیان طبقه کارگر، بیان خواستهای پایین جامعه باش نیسته، یعنی یک جریان به شدت بوروکراتیک هست تحت عنوان چپ. این چیزی بود که در شوروی فرو پاشید، در چین خوب هنوز وجود داره، در بعضی کشورها وجود داره، ولی اینها الگوهایی نیستن که مورد پذیرش مردم باشن. مردم نیاز دارن به این که چپی داشته باشن که این چپ بتونه هم از عدالت اجتماعی دفاع کنه و هم دموکراسی را به شکل پیگیر و گسترده جا بندازه و سازمان بده. و این اون چیزی هستش که ما در آمریکای لاتین شاهد جرقه هایی هستیم که داره چپ در اونجا، چپی که به شکلی هم به پایین جامعه توجه داره، هم خواستهای پایین جامعه رو مطرح میکنه و هم دموکراسی گسترده رو بیان میکنه، ما میبینیم این تحولی که در مکزیک اتفاق افتاده، در برزیل اتفاق افتاده، در شیلی اتفاق افتاده، در کولومبیا، زمینه هایی است که داره میره به سمت این که یک چپی شکل بگیره که چپی است مترقی، چپی است که متکی به تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی به خواستهای سوسیالیستی هست، ضمن اینکه یک دموکراسی گسترده به پیگیری رو داره مطرح میکنه. خود این خب راه داره تا اینکه تبدیل بشه به یک الگویی که این الگو بتونه نیروهای وسیع جامعه رو جذب کنه. حداقل ما خوشبختانه در آمریکای لاتین شاهد این فضایی هستیم که در اونجا نیروهای راست و نیروهای شبه فاشیست در اقلیت هستن و چپ در اونجا تونسته رأس پیدا کنه، پایین جامعه تونسته نقش پیدا کنه، دموکراسی در اونجا به شکل گسترده‌ای وجود داره و این امید داره ایجاد میکنه که ما بتونیم در آینده شاهد رشد و قدرت چپ باشیم به این گردش به راستی که در اروپا داره. اگر این با انتخابات ترامپ هم همراه بشه یا اون گردش به راستی که در هند شاهدش بودیم در 15 سال اخیر که نیروهای راست و بنیادگرای هندو در اونجا قدرت دارن و در انتخابات اخیر هم حزب مودی باز اکثریت رو دست برد، ما شاهد این هستیم که یک نوع گرایش به راست وحشتناک در آمریکا، در اروپا، در هند و با اون توتالیتاریزم وحشتناک در چین و روسیه ما شاهد یک جهان بسیار بدتری هستیم. و امیدواریم که ما در ایران این جنبش طبقاتی ایران، جنبش دموکراتیک ایران، جنبش سکولاریستی ایران بتونه تبدیل بشه به یک جنبش چپ طبقاتی قدرتمند و در خاورمیانه رو از این فضا در بیاره به یک رنسانس بیداری بزرگ در اونجا شکل بگیره که ما در این منطقه که منطقه جنگ پاس، منطقه نفوذ و تسلط نیروهای خارجی است، در اونجا فضای ایجاد کنیم که بتونیم به یک دوران بهتری رهنمون بشیم و از این حالتی که درش گرفتار اومدیم خارج بشیم. به امید روزهای بهتر پیروز باشیم.